بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه ششم از مبحث هنر و حماسه دو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. به تعابیر مختلف در مقدمات عرائض شبهای قبل هم به این نکته اشاره کردیم که گاهی از اوقات احساس میشه که پیش آوردن موضوع هنر برای طرح مباحثی از این دست بهانه ای بیش نیست، اما بهانه پربهایی هم میتونه به حساب بیاد. قبلا گفتیم برای هنر چرا و چقدر ارزش قائلیم. قبلا با هم صحبت کردیم که چرا هنر با دینداری و معنویت عجینه. قبلا با هم این رو مرور کردیم که زیبایی از روح لطیف و معنوی جدایی نداره و تغذیه معنوی یک انسان لذت بردن از زیبایی است. زیبایی شعر، زیبایی تصویر، زیبایی هر اثر هنری، چه شنیداری چه دیداری. وقتی یک انسان متفکر عکسی رو ببینه که بتونه به اون عکس ساعتها خیره بشه، تصویر رو ببینه که اون تصویر بتونه به خیال پردازی های عارفانه او کمک بکنه، اون وقت هنر نقش و جایگاه خودش رو در زندگی معنوی انسان نشون خواهد داد. به عنوان نمونه، ما قبلا درباره اهمیت هنر به عنوان قضای عمومی که تو جامعه خیلی افکار عمومی احوال آدم ها رو تحت تأثیر قرار میده و بسیار پر مصرف هم هست و اصلا اجتناب ناپذیر هم نیست صحبت کردیم و هنر رو بیشتر از این حرفات جدی میگیریم. مثل این که یه اقتصاددان با اقتصاد فوتبال آشنا باشه، او توی بازار اقتصاد فوتبال اگر فعال باشه، فوتبال رو بیشتر از بازیگر فوتبال جدی میگیره. او میگه من با اثر واقعی فوتبال در جامعه کار دارم، سرش حسابم کردم، رقماشم نوشتم. ممکنه یک کسی که میاد بازی میکنه برد و باخت بهش یاد بدن آقا زیاد برای تو مهم نباشه، روحیت رو از دست نده، ولی بردن یا باختن ثروت برای کسی که اقتصادش رو مرتبط با فوتبال کرده بسیار مهمه. ممکنه یه هنرمند احیاناً تفننن به هنر بپردازه، اما بنده و امثال بندهی که در جامعه هستیم و هر کدوممون از یک حیث با جامعه ارتباط داریم، مثلا بنده از حیث معنوی با آدم‌ها ارتباط دارم، بنده این کار تفننی او و تأثیری که او بر مردم مصرف کننده محصول او داره، هرچند مردم هم تفریحی اونو مصرف بکنن، من این رو خیلی جدی میگیرم. جزئه حیات جامعه و عوامل حیات بخش جامعه میدونم یا بالعکس. لذا ما در این که هنر برامون جدیت داره، موضوع زیبایی برامون اهمیت داره، تردید نداریم، حرفاشو قبلا هم زدیم. بلکه یکی دو تا ادعا هم از حرفای پارسال اضافه بکنیم بدون شرح. اساساً پرورش معنوی بدون درگیر شدن و آمیخته شدن با زیبایی و هنر امکان نداره. شما نمی توانید با خدا مناجات بکنید غیر هنرمندانه. نمیشه. نمیشه دنیا رو زیبا نبینی و بندگی بکنی. امکان نداره. نمیشه این نگاه زیبا تو به دیگران منتقل نکنی و بخوای بنده یا عاشقی برای خدا باشی. سرشار میشه، لبریز میشه ازت. جدایی نداره. و این که زیبایی چجوری تو دین ما جا میگیره انقدر مهمه که اون نکته دوم، اساساً معتقدیم هنر بیشتر به درد لذائذ معنوی میخوره تا لذائذ مادی. برای لذائذ مادی یه بند انگشت میشه از هنر استفاده کرد. وقتی که پای لذائذ معنوی میرسه اون وقت مصرف هنر بی انتها میشه. من به کار ارزشیشم کار ندارم. اگر هنر بخواد برای صورتک های مادی خدمت بکنه، مگه چقدر تنوع هست؟ مگه چقدر میتونه اونجا جولان بده؟ چقدر اونجا مگه میتونه کار هنری تولید بکنه؟ اما اگر هنر بیاد در خدمت مثلا حماسه یا عاشورا قرار بگیره، به یک سوژه بی انتها میرسه. اگر هنر اومد در ارتباط با یک حماسه قرار گرفت، به یک بهانه بی منتها خواهد رسید. اساساً هنر بیشتر به درد اون کارا میخوره. مثلا شما ببینید ملاقه رو برای چی استفاده میکنن، کفکی رو برای چی استفاده میکنن. نباشه کفکی رو باهاش ممکنه آش بکشن، ولی دیگه اونجوری نمیشه. ببخشید مثالا یه دفعه خیلی وحشت انگیزناک میشه، محیط بحث رو تغییر میده. این تفاوتش. هنر رو برای دنیا استفاده بکنه کسی، اینه اینکه کفکی رو برای کشیدن سوپ استفاده کرده باشه. اصل مصرف هنر برای اون طرفه. موسیقی اصل مصرفش برای گفتن حرفهای ناگفتنیست، برای بیان احساسات هست. احساساتی که غیر قابل کنترلن یا احساساتی که جز با این زبان قابل بیان نیستن. برای آرامش کردن، آرامش دادن به روح پرتپش یک انسان هست. خب تو دنیا چه تپشی اتفاق میفته؟ میگه چه تپش های مادی ما داریم؟ موسیقی برای ورزش استفاده میشه. خیلی آدم برای غریبی موسیقی قصه میخوره. اشکال نداره ها، ببینید من بحثم سر حلال حرام نیست. اینجا چقدر میتونه معنا بده، جاهای دیگه چقدر میتونه معنا بده. طبل عزای حسین رو که میزنن رد میشن میرن، هر کدوم از این طبلا پای اون نوحه ها میتونه چقدر با ما حرف بزنه. ولی اگر ضرب آهنگ موسیقی برای تنظیم حرکت های بدن تو باشه، واقعا اونجا چقدر معنا میتونه داشته باشه؟ به جای 1 2 3 4 5 6 7 8 استفاده شده. چقدر یه دفعه کم عمق میشه هنر. عکس برای چیه؟ عکس برای این که شما یه صحنه ای رو خیلی نگاه کنی. این معناش چیه؟ رد نشو از کنار پدیده های عالم. وایسا بشین فکر کن. عکس اصلا برای فکر کردنه. حالا از عکس از یه چیزی بگیری که نشه روش فکر کرد، چقدر عکس غریب شده. هنر اصلا مال اونجاست. زیبایی اساسا مال معنویته. یه جاهایی هنر و زیبایی دزدیده شده. اشکال نداره، بالاخره سرقت از اول بوده. زیاد هم ما قصه نمیخوریم به عارفان و عاشقان و متدینان و هنرپروران و هنردوستان. یعنی هر دوتا، هم هنردوستی که اعتلای هنر رو میاندیشه، همون کسی که خمیرمایی هنر رو داره و قصه میخوره این که اینو جز با هنر نمیتونم نشون بدم. ما یک کلمه میگیم به جای هر نوع سانسور و قلع و قم و امر و نهی، به اونها میگیم گر تو بهتر میزنی بستان بزن. یادم نمیره برخوردی رو که من تو همین دانشگاه با شهید جان بزرگی داشتم. ایشون پایان نامه کارشناسی ارشدش بود گویا یا کارشناسی، یادم نیست الان. ما رو به عنوان مثلا یکی از اعضا معرفی کردن که تو جلسه باشیم. گفتم ببین من نمره کم میدم، من که زیاد اصلا زیاد نه هنر سرم نمیشه، حالا شما لطف کردی به خاطر مضمونی که انتخاب کردی، من میبینم کیا چه نمره میدن، یکی چند نمره پایین تر میدن. گفت آقا چرا؟ گفتم برای این که هنری که میاد سراغ موضوعات دینی رو میگیره باید خودش از خودش دفاع کنه، همه عالم هم بزنن تو سرش نه دولت رایانه بده ازش دفاع کنه، همه دنیا هم تو سرش بزنن ضد دینا هم بگن بابا این نمیشه از کار هنریش گذشت. گفت جالبه، قبول دارم، بیا ببینید. اون انقدر جیگر داشت. ما هم رفتیم و اتفاقا تو جمع اعضای محترم هیئت علمی می‌خواستیم نمره بدیم، اومدیم نمره کمتر بدیم، آقایون مخالفت کردن. گفتن حاج آقا تو نمیدونی این کارش عالیه، به خاطر اینکه شما حاج آقا هستی نمیگیم، کارش قشنگه. من قطع جیگر حال کردم، یه کار دینی داره دفاع فنی میشه آخش. ما تو عرصه هنر اینجوری نگاه میکنیم، کار باید خودشو آتیش گرفتی ببینم تو کارت. هیچ اصلا فرمایشی رو، کار فرمایشی رو تو عرصه هنر نمیپذیریم. در این حال خیلی معتقدیم هنر مال دینه، اگه جایی دیگه بره به دنیا خدمت کنه عاریتی داره خدمت میکنه. خب از مقدمه بیرون بیایم به سرعت. ما با این که شبهای متمادی و وقتهای دیگه از تلفیق هنر و دین، هنر و حماسه، هنر و کربلا، هنر و زندگی معنوی صحبت کردیم، ولی یادمون باشه که بدون پیش کشیدن موضوع هنر هم همه این حرفا رو میشه زد. همه این حرفا برای تک تک ما و برای جامعه ما خیلی مهمن و ما باید باهاش زندگی کنیم. فرقی نداره یه هنرمند با این مفاهیم چجوری رشد پیدا بکنه و کارش عمیق بشه و قوی بشه یا یک انسان، فرقی نداره. همچنانی که فرموده اند سیاست ما عین دیانت ماست، هنر ما هم عین دیانت ماست. فرقی نمیکنه تو سیاست مدار باشی یا نباشی، تقوا باید داشته باشی. تو هر صحنه ای بری تقوا یقتو میگیره. اگه ما یه دفعه رفتیم یه جایی منبر گفتیم تقوای سیاسی، شما گول نخورید، ما داریم حرف جدیدی میزنیم، همون حرف تقوا است، اومدیم اونجا تو اون قالب مطرح میکنیم همونه. وا اینجا هم داریم میگیم حماسه، فضائل اخلاقی و هنر، همون فضائل اخلاقی، فرقی نمی کنه. من چیکارش کنم این دینو که از هیچ یک از ابعاد حیات بشر دست بر نمی داره و باید هنر به خودش بباله که انقدر بهتر از هر جایی در این ظرف می شود به زیبایی های دین و معنویت نگاه کرد و درش درباره دین و معنویت اندیشید. اینم به احترام خیلی از دوستانی که تو جلسه شرکت میکنن با هنر قصه کاری ندارن، مثلا هنر و حماسه، میگن ما با همون حماسهش میخوایم کار داریم و حال بکنیم و مثلا دیگه بهره برداری بکنیم و بریم. حالا دیگه توش هنر بود یا نه برای ما هم فرقی نمیکنه، برای هنرمند هم فرقی نمیکنه. واقعش اینه که هنرمند هم وقتی کار هنری داره انجام میده پیش خودش نمیگه من این شغلمه، میگه من این تنفسمه، این نفس منه. کسی بهش بگن تو شغلت شاعریه، صبح ساعت 8 برو سر کار، برو سر شعرت، حال شعر رو گرفته، حال شاعر رو با این حرف گرفته، با شعر که اینجوری برخورد نمی کنن. اون وجودش شعر دیگه. حالا ببینیم هنر اینه دیگه، با روح انسان و وجود انسان عجینه. و نکته آخر رو اضافه کنم که انشاءالله یک شب مفصلتر در موردش صحبت بکنیم با هم دیگه، این که هنرمند رو ما واقعش اینه آخرش چند، دیشب یه آخرش چند یه جور دیگه گفتیم، امشب یه آخرش چند بدون شرح بگیم. آخرش چند، هنرمند آزاده، آزاده، آزاده. ما با کارش هم کاری نداریم، ما با خودش کار داریم. میگیم ببین تو خودت رشد پیدا بکن، بعد دیگه هر کاری تو انجام دادی درسته. یادتونه دیشب استاندارد رو صحبت میکردم، میگفتم وزارت ارشاد به این دلیل راحت کنترل میکنه که استاندارد داره، استانداردها توی عرصه هنر معین نشدن و باید پای نقد عالمانه رو به میان کشید. این همه یه حرف نیست، میخوام یه پله برم جلوتر بگم راستش آخرش هم خیلی استاندارد ما نمیتونیم در بیاریم، یعنی شاخصه ها و معیار ها و موازین ارزیابی و نقد نمیتونیم در بیاریم. تا یه مقدارش هستا، از یه مقدارش به بعد یه دفعه نقادان هم ساکت میشن، تا اونجا که میتونن ابی نداره. ما دیشب حرف اونو پس نمیگیریم، ما نوکر حرف دیشب هم هستیم، اما تا اونجایی که میتونن بگن. ولی انصافا عشق هنر به اینه که از یه جایی به بعد ناقدان عالم سکوت میکنن و ما تو محو میشون و میگن ما دیگه نمیدونیم چی بگیم کدوم بهتره. اینجا باید به دل این هنرمند مراجعه کرد. اگر او با صفاست، با صفاتر است، اثرش اثر با صفاتری خواهد داشت. دیگه باید خودتو بسپری بهش. آخرش اینه که ما با هنرمند کار داریم نه با اثرش. اولش بله دیشب گفتم بابا بیا اثرش رو یک کمی صحبت کنیم در موردش، ولی آخرش چند اینه ما میسپریم خودمونو. گفت مثالی بزنم که سرش هم دیگه صحبت نکنیم، ما چون پارسال من یادم سر این مثالی کمی صحبت کردیم با هم دیگه. گفت کدوم موسیقی رو گوش کنم؟ گفتم من نمیدونم. گفت تایید میکنی موسیقی میتونه اثر خوبی رو آدم داشته باشه؟ گفتم بله. گفت پس کدوم موسیقی رو گوش کنم؟ گفتم یه صاحب نفس گیر بیار و صاحب نگاه. تو رو که نگاه کرد تا آخرش بخونه الان چی میخوای؟ چته؟ کجای عالمی؟ بعد به تار خودش نگاه بکنه، بگه کدوم یکی از سازها چه میکنه؟ یه نگاه دیگه به تو، یه نگاه دیگه به تارش، بگه این الان یه گوشه اینجوری باید براش برم. بزنه تو نوش جان کن، پرواز کن. گوه اگه پیدا نکنم چی؟ گوهم دیگه نمیخوادم بررسی کنی، اون هرچی زد تو باش برو دل بده. گوه اگه گیر نیاوردم چی؟ گوهم احتیاط کن، همجوری دلتو نده هر کسی نگد مال کنه یا دستمال کنه. من قلبشو که نمیده هر کسی دستمالی کنه که. آخرش با هنر، اگه آخرش با هنرمند کار داریم، اصلا با هنرمند لازم نیست در مورد هنر صحبت کنیم، در مورد صفای باطن صحبت کن، در مورد صداقت، در مورد خیلی حرفای خوشگل دیگه با هنرمند صحبت کن. همون حرفایی که مامانا با بچه‌هاشون میگن، معلم‌ها با متربی‌هاشون میگن، دوستا با همدیگه میگن، آدمای خوب با خودشون میگن، خدا به پیغمبرا میگن، پیغمبرا با مردم میگن، امام حسین با همه گفته از اون حرفای خوب. هنرمند که جدا از بقیه نیست. یادم یکی از کارگردانان شریف از بنده سالها قبل، من یه چی سناریویی نوشته بودم برای شهر کوفه، خیلی هم گشته بودم این آدما رو پیدا کرده بودم، فکر میکردم این قصه عزیزی میشه. شخصیت هایی رو اول جور کردم، بعد داستان خیالی برای اون شخصیت ها نزدیک به حادثه کربلا و اینا. حالا میگم دیدم یکی از دوستا و آشناهایی که تو این عرصه بود، گفت بده من برم کار کنم. یه دفعه یه حسی پیدا کردم، گفتم میای هیئت ما پای روزه؟ گفت نه من خودم الحمدلله پرم تو این زمین ها، واقعا هم راست میگو. گفتم نه ببخشید، من تو گریه کردن تو رو تو پای بعضی از حرفا نبینم، پای بعضی از حرفا روحت بار نیادا، من اطمینان نمی‌کنم اینو بهت بدم. پشت سرش نماز میخونم و آدم خوبیه. آدم میدونم تو فکرن هم فکر منی، بالاخره ما هم جهتیم، ولی من نمیدونم تو چقدر میری روزه. خب میرم گاهی وقتم کمی، گفتم اینو قبول نیست، من غیر از فکر دلت هم میخوام. من که روم نمیشه ازت بپرسم تو چقدر گریه میکنی برای امام حسین. میام ببینیم هیئت صفا که پیدا کردی، بعد برو این کار انجام بده و هرچی دلت خواست رنگ بزن به این بوم، هرچی دلت خواست عشقت کشید، کار توه، سفارش بنده که اثری نداره که. ایشون گفت فعلا وقت ندارم. گفتم منم بدن تقدیم نمی کنم. یه کمی میونم اون شکر آب شد، ولی من عجب آدم سمجی بودم. روح هنرمند، روح هنرمندم با بقیه فرق نمی کنه. بری نماز جماعت، بابا آنتونی کوین بود نقش حمزه رو بازی کرده بود، برای که اون چند روز نقش رو بازی بکنه میگفت ماها با هرچی راهبه و عالم دینی و اینا نشست و برخواست کردم، یه نقش دینی میخواستم برقرار کنم، حسشو بتونم بگیرم. فدات به آنتونی کوین میگی یا به ما؟ نه به تو میگم که اینو شنیدی، ما همینو میگیم. تو برای انسان مگه نمیخوای فیلم بسازی؟ یکمی با انسان کامل بپر. تو برای انسان مگه نمیخوای نقش بزنی؟ یکمی با انسان کامل بپر. به خدا قسم این حرفیست که من با طراحان فرش هم میزنم، یه چله بشین بعدش بیا یه طرح بزن. بعد 100 سال من بهت میگم اگه زود لو نره این یه چیز دیگه است، بعد 100 سال در تاریخ خواهن گفت یه کاری شده، این یه تفاوتی داره. یه چله بشین. پس هنرمند با بقیه چه فرق میکنه؟ هیچی. اتفاقا حالا برای هنرمند ضرورت رشد یه مقدار بالاتره. اگر کسی جراح بود همینقدر وجدان داشته باشه که کلیه مردم رو ندزده به یکی دیگه بفروشه و بگه آپاندیس رو عمل کردم، همین کفایت میکنه دیگه. انصافا دکتر هم این مقدار وجدان راحت پیدا میکنن. همین بسته دیگه، دیگه چی میخواییم؟ یه ذره هم انصاف داشته باشه کمتر پول بگیره، 3 میلیون نگیره، 2 میلیون بسته دیگه. دیگه کلاس اخلاق برای دکتر جراح بنده خدا میخوای برسه بزرگ زندگیشو بکنه؟ شغلش دیگه بیشتر از این تقوا و ایمان نمیخواد. ولی هنرمند چقدر تقوا و ایمان میخواد؟ چقدر؟ اما من بیشتر میخواد، میدونی؟ چون من هر موقع کم بیارم میرم پشت کلمات علمی، میگم تو این کتاب نوشته، من نوارم دارم به شما میگم. این زیاد دین ایمان نمیخواد، ولی اون میخواد همه چی رو از صافی روح خودش عبور بده. این صافی میدونی باید چی باشه؟ لذا سخن گفتن عارفانه، زندگی معنوی، نصایح عاشقانه، نورانی، اینا مال همه آدم هاست، فرقی نیست. خب من چیکار کنم هنرمند و زندگیشون یه سر و گردن بیشتر از ما آدم های معمولی معنویت اقتضا میکنه؟ خب خوش به حالش، ما تبریک میگیم، خوش به سعادتش. اگه من یه ذره میرم مجلس امام حسین گریه میکنم میام، اون میخواد تا آخر عمر کربلا بره و برگرده، میگه حسین من میخوام کربلا تو حس کنم. تصور کنید یه کسی میخواد برای کربلا یه تابلو بکشه. خب ببین این اگه شهود بکنه کربلا رو، مثل گریه کنای ناز که دوست دارن بگن، دوست دارن اینجوری بشه، حسین من کربلا رو یه جوری تصور کنم که روز قیامت پرده ها جلو چشمم کنار رفت، بگم منم کربلا رو همینجور حس میکردم. با اینکه بسیاری از صحنه های کربلا رو کسی نمیتونه برای ما بگه چجوری، بگه من همینجوری حس میکردم. من اگه نقاش بودم میکشیدم این واقعیت میکشیدم بدون نقل حدیث. چقدر خوبه. من به مده ها میگم شما باید اینجوری باشید. اما مدده ها میگم شما باید روح بلند اصحاب عبدالله الحسین رو احساس کرده باشی. تفاوت بین هر رو، بری رو، زهیر رو، حبیب رو حس کنی. وقتی که بهت میگن حبیب، با وقتی بهت میگن بریر، با وقتی بهت میگن زهیر، اقدر روحت شفافه. به مده ها عرض میکنم گریه کنا، گریه کنا. که وقتی میگن حبیب، بدون اینا ما هم تفاوت دارن. وقتی شما خبر دارید امام حسین همون نالهی که بالای سر علی اصغرش زد که داغ سنگینی بود، همون حرف رو بالا سر حبیب ابن مزاره پیرمرد زد، مسنترین و کوچکترین. وقتی بهت خبر میدن بگی عجب، منم حس میکردم حبیب باید یه آتیش پاره متفاوتی با بقیه باشه. دیدی؟ من اینو نمیدونستم. آقا تو از کجا حس؟ من حس میکردم. این شفافیت. هنرمند، مداح، عاشق امام حسین بهش احتیاج داره. ما همه برای همین اینجا نشستیم. این شهود معنوی با چی حاصل می شود؟ قسمت دوم سخن. دوستان توجه کردن رفتیم تو قسمت دوم، نگنی رفتی چی شد از فکر مطلب قبلی در بیاد بیرون. این شهود با چی به دست میاد؟ با پاکی باطن، با طهارت روح. مثل چی؟ این سوژه، سوژه حالا فارسی رو پاس بداریم، این عنوان حریتی که امسال ما گیرش افتادیم خیلی خوبه. با کسی اسیر حریت بشه خیلی باحاله. خدای ما رو اسیر آزادگی بگردان. یعنی همچین دلمون بره بگیم ما این آزادگی رو چجوری به دست بیاریم. دو تا از فریبهای آزادگی رو با هم مرور کردیم. عزیز من، آزادگی به این نیست که نسبت به یک بندی احساس آزادگی داشته باشی، نسبت به یک بندی شجاعت بریدن داشته باشی، در این حال میبینی این شجاعت برای بریدن به دلیل یک اسارت دیگه است. مثالشو بزنم، مثالم بده، من خودم ناراحت میشم این مثالا میزنم، ربطی هم خدا شده به فیلم نداره. تو این مقدمه این همه روزه خوندم برای همین که آقا اگه هنری هم در کار نبود ما همین مثالا رو میزدیم. زندگیمون رو داریم صحبت میکنیم. برمون کن درو. بعضی رفقا من میگن آقا شما فقط تو وادی فیلم کار میکنی. نه من زندگی خیلیاش تو فیلم به نمایش گذاشته میشه. من چیکار دارم؟ من واقعا اصلا خیلی کم فیلم میبینم، اصلا واردم نیستن. نام یعنی تخصصش تو نقد فیلمه. من اصلا فیلم بلد نیستم ببینم. حالا یه چیزی تو این مایه ها، من به فیلم چی کار دادم؟ ما زندگیمون داریم ترسیم میکنیم. ببین عزیز من، اون جوونی که یه گوشه فیلم حریت نشون میده به خاطر زلف معشوقه خودش، باید اینجا هم بتونه برای گذشتن از شهوت و حتی محبت، محبت انسانی روی زمینی، به دلایلی که ممکنه این دلایل خیلی خوب راحت پیش بیاد بتونه بگذره. آزادگی همه جانبه قشنگه. آزادگی همه جانبه از همه اسارت‌های روزمینی. و الا آزادگی تک بعدی باشه اتفاقا آزادگی رو خیلی زشت میکنه. انسان بروار زندگی کنه بهتر از اینه که به خاطر رفیق خودش جلو باباش وایسه به باباش جسارت بکنه. میگه بابا من آزاده هستم، من جلو تو هم وای میسم روت هم کم میکنم، فکر نکن هر کسی خجالت میکشن. با چه انسان آزادهی، چه جوان دلیری، اصلا خجالت نمیکشه. جالبه آدم اصلا خجالت نکشه، ولی اون برش اسیره، ذلیله، عبیره. تو رو خدا یه همچی صحنه‌هایی رو نشون ندیم، این انسانیت رو افت میده. احساس آزادگی میکنه یه جایی، احساس اسارت میکنه یه جای دیگه. چرا امامان معصوم ما میگن جای دیگه نرید؟ چرا میگن جای دیگه نرید؟ آزادگی وقتی بنا شد باشه باید از همه بندهای روی زمینی باشه، باید از همه بندهای مبتذل باشه. از یکی دوتا بند بخواد آزادگی پدید بیاد، وقت من میترسم تو سر یه جاهای عقده گشایی بکنی، سر یه جاهای اصالت تقویت بکنی. به همین دلیل خدا تا کسی همه امتحاناشو پس نده ازش قبول نمی کنی، یه حالا صبر کن، حالا مونده صبر کن. به همین دلیل من و تو به یکی دوتا خوبیمون اصلا نباید نگاه کنیم، ببینیم کجا گیر داریم. اونجایی که رهاییم، خدا میگه شلوغش نکن، من از اول خودتو رو تو این زمینه آزاده آفریدم. مثلا طرف میگه من زیاد دنیا رو نمیخوام، صبر کن، نگردار صحنه رو، نگردار فیلم رو، نگردار فیلم زندگی تو، نگردار یعنی نگردار. خدا میگه ببین من اصلا تو رو پول پرست نیافریدم، ای که هنر نکردی هیچی، بعد چرا داری داد میزنی؟ به خاطر آبروم. اسیر آبرو، اسیر آبرو، ادا آزاده رو در نیار. ازا میبینی اونایی که رو خودشون کار میکنن سرشون میزن پایین، به این سادگی داد نمیزنن. داد که نه، ممکنه داد بزنه به یه اختزایی یا حسین بگه، به این سادگی منم نمیزنن، اصلا منم نمیزنند، اصلا من. همیشه به خودشون گمان بد دارن، میگن صبر کن ببینم گیرت کجاست، حالا اینجا شاخوشونه داری میکشی. آزادگی از همه بندها خوبه و الا، حالا جالبه من به شما عرض بکنم، آزادگی از بندهای بلا، دیشب آخرین نکته‌ای که عرض کردیم این بود، دوستان تحویل گرفتن یا نه، آزادگی از بندهای بلا به جای خودش، آزادگی از بندهای رخا هم به جای خودش، آزادگی در نعمت، آزادگی در نقمت، در هر دوتا انسان آزاده باشه. آزادی در نعمت رو یه ذره دیگه توضیح بدم، بحث داره میره جلو، داشته باشیم. آزادگی در نعمت یعنی این که الان تو آسایش هستی، خیلی سخته ها، ببخشید من خدای خودم طاقت ندارم دارم یه حرف رو میزنم، برگردی به خدا بگی خدای اگه همه اینا رو ازم بگیری، میدونی برام فرقی نمی کنه. من یه معلم داشتم اینجوری بود، وصیت نامش نوشت خدایا تو شاهدی. آدم تو وصیت نامش دروغ نمی نویسه. من این آدم رو از نزدیک می شناختم. حالا یکی از روش های تعلیم تربیتشو به شما میگم چی بود. معلم سال اول سال دوم طلبگی بنده بود که تو قم رفتیم، از تهران استاد اون معرفی کرد به ایشون، خدا رحمتش بکنه. ایشون اینجوری میکرد تو وصیت نامه‌شون، خدایا تو این 40 و خورده‌ای سالش بود، تو این مدتی که به من عمر دادی تو شاهدی، یک لحظه برای من ماندن یا رفتن و مردن فرقی نمیکرد. خیلی آدمی حرف رو بزنی. آزادی از نعمت. حاجه های ابوترابی بنده می فرمودن من خدمت آیت الله روز ما بهجت رسیدم، مراوده دارن ایشون، گاهی دکتری چیزی میخوان ایشون میبرن، ارتباطشون زیاده با ایشون، اخوی حاجه های ابوترابی، سند مستقیم. ایشون می فرمود که پرسیدن حاجی بهجت که پدرتون حالشون چطوره؟ پدرشون امام جماعت مسجد امام حسین بودن. من گفتم که خوبن الحمدلله، دیروز سوار قطار کردیم تهران، رفتن مشهد زیارت. بعد آقای بهجت فرمودن که چرا با قطار؟ من گفتم خب آخه هواپیما که ما زورمون نمیرسه، ماشینم ایشون پادرد داره و اینا خسته میشه، قطار گفتیم راحت تره. آقای بهجت فرمودن نه، من منظورم این نیست که چرا با قطار با یه وسیله دیگه، نه، چرا پدر شما از تیول ارزش برای زیارت سفر زیارتی میره مشهد استفاده نمیکنه؟ بهش بگو که بهجت میگه برای سفر زیارتی از تیول ارز استفاده کن، اشکال نداره. حاجا این چه ربطی به آزادگی داشت؟ آقای ابوترابی پدرشون میدونید چجوری از دنیا رفت؟ تو ماشین داشت میرفت مشهد، تو راه تصادف کرد از دنیا رفت. خدا برام فرق نمیکنه تیول ارز بدی یا ندی. دیوانه میکنن آزاده ها آدم ها. دیوانه میکنن آدم ها. آزاده میتونه فکر بکنه. رهبر آزادگان دفاع مقدس ما آقای ابوترابی میگه که صلیب سرخ اومد گفتش که شما رو اینجا شکنجه میدن یا نه؟ بیشتر از همه خود این آقای ابوطالبی کتک خورده بوده. خب گاهی هم جایی رزمنده ها کتک میخورد، میگفت خودشو مینداخت جلو، میگفت بچه ها من طاقت دارم، میرفت کتک میخورد میومد. درسته؟ میگه سری به سرخ اومد پرسید که شما رو شکنجه میکنن؟ همه به آقای ابوطالبی نگاه کردن. ارشد اردوگاه کیه؟ خب دیگه آقای ابوطالبی دیگه. ایشون سکوت کرد، سرش انداخت پایین. آقا شما رو شکنجه میکنن؟ شکنجه بس نمیکنن؟ اذیت نکردن؟ نه. خیلی ممنون، تشکر. نوشت رفت. رفت فرمانده اردوگاه آقای ابوطالبی دعوت کرد. آقای ابوطالبی ما که خیلی شما رو زدیم، میخوام بدونم چرا به نماینده صلیب و سرخ نگفتیم؟ ما که میدونیم تو نمیترسی. آقای ابوطالبی میگه نماینده صلیب سرخ از کفرستان غرب اومده بود. ما دو تا مسلمونیم با هم دعوامون شده. دو تا مسلمون شکایت پیش کافر نمیبرن. تموم شد. بند نداره این آدم. آزاده است. آزادگی از خوبی ها، ببین آزادگی از خوبی ها رو دارم مثال میزنم برای تحویل بگیری یا یادت باشه اون روش تعلیم تربیتی معلممو بهت بگم. معلم هممون بشه انجاب شب جمعه از خدا خیلش بده. یه مثال دیگه تو آزادگی بریم جلو یا اون معلممون رو بگم. آزادگی از خوبی ها یه سری امکانات خوبی داره، ازش آزاده، رهاست. مثلا مثال بزنم، یه مثالی که از آقای شهید چمران من همیشه مطرح میکنم. شهید چمران وقتی که میخواست از آمریکا بیاد دنبال انقلابیگری خودش باشه، خانومش گفتش که من نمیام، تو آمریکا میمونم، به طبق قوانین آمریکا بچه‌هارم نگه میدارم. از زن و بچهش آزاد شد. آزاد شد. یکی از چیزایی که آقای چمران ازش آزاد بود، خیلی این لطیفه، این بندای نازکیه ها، اون نشسته با چه حوصله همه رو قیچی کرده. من گیر سیم بوکسلام. آقای چمران حزب اللهیه، یه وزیر مملکت، وزیر دفاع. بهش گفتن که این لیست رو امضا کن، اینا ساواکیان، اخراج کنیم. ایشون شروع کرد امضا کردن. خب از نظر امنیتی بعد اینا بلدن جاسوسی کنن، نه وقتی جاسوسی اینا اخراج بکنه. یه دفعه یکی از اعضای همین لیست اومد دم در با آقای چمران کار داشت، هنوز خبر نداشت که اینجوری داره امضا میشه. منشی گفتش که آقای چمران فلانی کارتون داره. آقای چمران بلند شد بره باش ملاقات کنه. معاونش میگه من گفتم آقای چمران کجا داری میری؟ این اخراجی میندازیم. ساواکیه میدونی که. آقای چمران دست گذاشت رو سینه من، گفت شما اجازه بده. رفت بیرون نشست. وقتی که دیدش همونجوری که همه رو بغل میکرد، ایشون هم بغل کرد و مصافحه کرد و نشست. یه رو قشنگ کارش رو انداخت برگشت. گفتم آقای چمران چرا اینو تحویلش گرفتی؟ سال چنده؟ سال 57-58. سال 58، اوایل سال 58. اوج انقلابیگری. داری؟ داری منو؟ داری قصه رو؟ آقای چمران کیه؟ یه عمر کتک خورده، شاه دنبالش بوده زندانش بکنه برای انقلابیگری. اون کیه؟ اون ساواکی شاهه. فاصله چقدره؟ چمران فاصلهش با انقلابیون ما قابل محاسبه نیست. اون که ضد انقلابه. یه ذره اسیر امتیاز انقلابی بودنش نشد. برگشت گفتش که ساواکی باید اخراج بشه، اخراجش بکنید. انسان که هست اومده، من احترام انسانیت شو گذاشتم. خدا میترسه ما خوب بشیم، دیگه سه تحویل نگیریم، اسیر خودمون باشیم. از بعدی ها فقط باید آدم آزاد باشه. وقتی که بنا شد آزاد باشی، یا حالا خدا ول که نمی کنه که شروع می کنه. یکی یکی. آقای شیطان نمازخون یک، قهار، رسید به خدا، با هم گفتگو می کردن. خدا فرمود خب آقای ابلیس یه سجده‌ای به این، این کیه؟ از خاک آفریدم، انسان آدم است. اسیر نمازش شد، جلو خدا وایساد، اسیر نمازش شد. چرا همیشه مؤمنین میرن در خونه خدای میگن دستمون خالیه، غلط کردیم، اسیر خوبیاشون نمیشن؟ پیامبر اکرم میفرماید خیلی وقتا خدا اجازه نمیده شما کارای خوب بکنید، با اینکه بچه خوبی هم هستی، از خدا هم میخوای که خدا به اجازه بده، توفیق بده کار خوب بکنی، خیلی وقتا بهت اجازه نمیده کار خوبی بکنی، برای اینکه میترسه اگه کار خوب بکنی اسیر کار خوب خودت بشی، دیگه رشد نکنی. این معلمی که میگفت 30 سال تو این چند سالی که به هم عمر دادی، حالا سنش الان یادم نیست، وصیت‌نامه‌اش نوشته از بلوغ به بعد نوشته خدای تو شاهدی برای من فرق نمی‌کرد. این آقای معلم به من اینجوری درس میداد، من جامع مقدمات یه قسمتش رو میخوندم که به زبان عربی بود، یا بله یکی از کتابهای آخر جامع مقدمات، بعد اعراب نگذاشته بود، ا او نذاشته بود، من اونجا پیش ایشون میخوندم نمیدونستم آخرش رو بگم زیدون یا زیدن، اگه زیدن بود که الف میداشت، تازه دارم میخونم دیگه، میگفتم ضرب زید، میگفت چرا زیدون یا زیده نمی، قرآنی که وقفش میکنی؟ گفت خب من خب بلد نیستم، شما بناست تازه به من درس بدید. گفت ببین با خودت بی وجدانی نکن، بلند شو وقتی متوقف شدی، بلند شو برو تو خیابون یه طلبه پیدا کن بگو آقا این اعرابش چجوریه. گفت چرا به خودت ظلم میکنی؟ بلد نیستی وایستا، بلند شو یاد بگی، بد رد شو، چرا اینجوری مطالعه میکنی؟ برخورد اخلاقی میکرد سر این که من چقدر تعهد دارم نسبت به این که من اصلا موندم به این آقا نگاه میکردم. خودش هم اینجوری بود. البته یکی از خصلتاش این بود که آخرهای عمرش 3-4 سال تومور مغزی گرفت، بعد دیگه معلوم شد که کاری نمیشه کرد، بعد درد میگرفت سرش، آی سردردهای وحشتناکی میگرفت، قوی ترین آرامش بخشا حوله یه داغ کفایت نمیکرد، آقا نمیشه این دردش ساکت نمیشه. چند سال آخر عمرش اینجوری زندگی کرد. یه بار من تو همون سال آخر دیدمش، وقتی که دردش آروم بود آروم بود، اومده بود تو مدرسه دنبال بچهش، دیدم آرومه، گفتم آقا خوب شدید الحمدلله بهتر شدید، تو جریان ریز زندگیش نبودم. گفت الحمدلله. گفتم الحمدلله مریضتون خوب شد؟ گفت نه اون هست. یه جوری گفت الحمدلله من به اشتباه افتادم. وقت مسکنش میدونید چی بود؟ ما زیر زمین خونمون یه شب روزه داشتیم، دیدم زیر بغلاش رو گرفتن آوردن مجلس روزه، همچی که روزه امام حسین شروع میشد این آرام میشد تا ساعتها. واقعا سوزش برای امام حسین سردردش رو آروم میکرد. این ربطی نداشته گذاشتیم بگذاریم کنار. وقتی خدا میگه آزاد باش، تا آخرش میگه ها، تا آخرش میگه خدا ما رو امتحان نکن، جای خوب میبردت، تحویلت میگیردت، میگه حالا این تبدیل شده به یه تار، به یه بند، از همین ببرمت چطوره؟ تا آخر آزاد خیلی سخته عزیزم، اصلا نمیشه، باور نمیشه کرد. علی اکبرش رو دیشب روزه عبدالله خوندیم، عبدالله رو به حسین میده، امشب روزه قاسم بن حسن، قاسم بن حسن رو علاقه داره حسین، پرورش یافته، تو بغل حسین، حسین طاقت نداره، درستم هست که طاقت نداره زخم به پیشانی قاسمش ببینه، اما خدا که در مسلخ عشق جز نکو را نکشن، میخواد حسینش رو بکشه، صدا میزنه حسینم حالا همین قاسم تو بذار بیاد ببر. ناموس پرستا، یه دفعه خدا به حسین گفت زینبت هم بیار بذار تو نامحرما باش، راحت براش شما حسین رو بشناسی، نه باید اون حسین رو با خودت مقایسه کنی. ما یه ذره دردمون بیاد، بوی مرگ به مشامون بیاد، همه رو فراموش میکنیم. حسین که اینجوری نیست که. حسین باید بشناسی، براش ساده است. نوشته آخرش لحظات آخر تو گودی قتلگاه صورتش به سمت خیمه ها بود. اولین کس رسول خداست. رسول خدا چه محبتی به فاطمش داشت. پیغمبر من اول میخوام همین اهل بیت تو ازت بگیرم. خبر میداد خدا، جبرئیل همین خبر میداد. اینجوری داستان. چقدر این خوبه، میبره. روزه برات بخونم شب جمعه ای. یاد امیرالمومنین بکنم، اینقدر امام حسین خوشحال میشه. انشالله میخوان حتما به ما یه لطف ویژه‌ای بکنن. امام حسین یه جایی حضور معنوی داشته باشه، آدم از این روزه ها میخونه. اعتقاد بنده است. امیرالمومنین جانشو حاضره بده در راه خدا. یه عمر دنبال جانبازی بوده، آبرو، مال، همه چیشو داده. کسی علی رو دوست نداره، رسول خدا از دنیا رفته. یعنی در راه اسلام درست کار کرده، مردم بعدشون بیاد. همه چیو داده. خدا به امیرالمومنین میفرماید که آماده ای علی جانم؟ بله آقا. چی میخواد؟ جان میخوای؟ بگیر. آبرو میخوای؟ بگیر. مال میخوای؟ بگیر. بگو من چیکار کنم؟ بدو هم برات، تیکه پاره بشم، قطع قطع بشم. علی جانم یه چیز دیگه ازت میخوام. چی میخوای؟ میخوام خانوم تو جلو چشمت اگه زدن دست به شمشیر نبره. خدا به علی رحم کن، فاطمه برای علی یه چیز دیگه است. خدا به علی رحم کن. میگه برو کنار، شما چی کار داری؟ من علی خودم رو میشناسم. دست به شمشیر نه، داری اسیرش نباش. میخوام اینم اون لحظه ای که نباید از یکی از دارایی ها و توانهات استفاده بکنی، میتونی یا هرچی داشته باشی زود اسیرش میشی. خلاصش اینه. جالب اینه که دشمنای علی همه علی رو میشناختن. به خدا قسم اگر اطمینان به علی نداشتن، جرأت نمی کردن لگد به در بزنن، در خانه رو آتش بزنن بیان تو. می دونستن علی هرچی داشته باشه اسیر داشتنیاش نیست. علی گوشش بدهکار ربه. من اسیر تو هم. آخش یاد یه شعری افتادم، قدیما میخوندیم تو جبهه سینه میزدیم، تو لبنان سینه میزدیم، تو زینبیه خیلی سال 61 که زینب به خطاب به حسین میگفت من اسیر تو هم، نه اسیر عدو، من تو را جستجو کو به کو میکنم. تا دعایت کنم در نماز شبم، نیم شب با سرشکم وضو میکنم. من اسیر تو هم حسین، نه اسیر اینا. یهودیه تو کوچه دید تناب گردن علی بستن دارن میکشن. گفت این کیه؟ گفتن علیه. گفت اشهد ان لا اله الا الله. مسلمون شد. گفتن بابا تو این همه سال پیامبر رو دیدی مسلمون نشدی؟ اصرار بهت کردن مسلمونا. گفت آخه الان معجزه دارم میبینم. این علی اگه دست به شمشیر ببره، من میدونم علی چی کار است. این کیه؟ حریت یعنی آزادگی از همه بندها، نه یه دونه دوتا. چقدر زیباست وقت بعضی رو ببین. من الان علی رو بهتر از حریت با چیز دیگه میشد توصیف کرد؟ آدم دلش خوب میسوزه حریت و میان بدلای دروغیش رو برای اشباع کاذب جوونا بزنن، خودم ناراحت میشه، میگه حیف حریت. جوونه بنده خدا فکر میکنه حر شد الان، یکی دو تا رو که خوشش نمیاد بنده رو پاره کرد، علیه سنت جامعهش، علیه چیزی قیام کرد، کیف کرد، فکر میکنه مثلا یه کاری کرده. حریت این نیست. حریت اینه که علیه چیزی که داری بتونی به اسیر اونا نشی. همین سادگی. وقت جالبه، حر امیرالمؤمنین علی علیه السلام روایات زیاد آوردن، نشد بخونم. میفرماید اطلاقت و شیمت الحر، به عبارت های دیگه میفرماید خوشرویی، لبخند، شیوه حره. روایت های متعدد، من نمیدونم چرا این آوردم، شما میدونید چرا؟ میفرماید آدم حر خوشخنده است، یعنی خوشخنده نه، بشروهو فی وجهه، همیشه لبخند میزنه، حره دیگه، غم نداره که. امیرالمومنین نگاه کن لبخند هر رو گرفته، این علی زیبانگر رو نگاه کن لبخندش رو داره میبینه، میره تا کجا؟ علی لبخند داره توصیف میکنه، نقاشی علی رو نگاه کن، صورتش رو داره به شما نشون میگه، میبینید چرا لبخند میزنه؟ این آزاده، 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 آزاده. ازا میگن ابا عبدالله الحسین موجب گیج شدن مردم شده بود، هر لحظه به اسرارشورا نزدیکتر میشد صورتش بیشتر گل مینداخت، بشاشتر میشد، این مغموم، این محزون، این مکروب، این عطشان، این غریب. بعد میگن 3-4 نفر هم با امام حسین بودن اینجوری میشدن، بقیه خب این کششون نداشتن. خیلی سخته. حریت خیلی زیباست. ببینیم کیف کنیم. آقا شما چی میخوای به ما بگی؟ میخوای بگی که بیایم حر بشیم؟ نه به خدا قسم، من شما انشالله حر هستی و خودت هم تکلیف خودتو میدونی و اینا. میخواستیم به خوشگلی حرها نگاه کنیم. آقایون کیف به من جواب بدید، آقای این کیف کردید من چند تا حر رو حریتشون رو ترسیم کردم؟ بفرمایید. من که دلم نشکنه میگید بله یا واقعا بله. اگه واقعا بله به من بگید، میخوام هدیه بهتون بدم. بله؟ فداتون بشم. این بهش میگن تماشا. یکی از نیازهای مؤمنه. آقای حمام اومد پیش امیرالمؤمنین گفت من از شیعیان شما هستم با چند نفر دیگه. آقا فرمود شما که از شیعیان که نیستید که، ولی خب بچه خوبی هستید. خب بعضی هاشون ناراحت شدن، هر ناراحت چیز حمام ناراحت نشد، گفت آقا میشه متقین اون شیعیان نابتو که ما ها جزوش نیستیم برای ما توصیف کنیم، میخوام نگاهشون کنم. نگفت با ادب کرد، نگفت من میخوام اونجوری بشم، یعنی من عددی نیستم اونجوری بشم، میخوام نگاهشون کنم. امام امیرالمؤمنین فرمود حالا نمیخواد من وصف کنم برات، برو همین که بچه خوبی هست. گفت آقا تو رو خدا، حالا تو رو خدا نمیدونم چه قسمی داد، حتی قسم علی قسمش داد حضرت، اینقدر اصرار کرد. آقا میگفت نه حالا نمیخواد من توصیف کنم. آقا میدونه علی توصیف کنه چیزی از کسی باقی نمیمونه. آقای حمام اصرار کرد. آقا فرمود خب بس بریم مسجد. رفتن مسجد نشستن، در خونه امیرالمومنین بودن، رفتن تو مسجد نشستن. آقا فرمود اما المتقین، المتقون فی ها هم اهل الفضائل، بعد از چند خط المتقون الی آخر، منطقه هم الصباح، ملبس هم الاقتصاد، مشی هم التواضع، قزو ابصار هم عما حرم الله علیهم و وقفو. همینجور شروع کرد به گفتن صفاتش رو گفت. حمام هم داشت تو کلمات امیرالمومنین اون خوبا رو نگاه میکرد، نگاه میکرد، نگاه میکرد. یه نفس عمیق زد، جان داد، افتاد رو زمین، رو قدمای علی مرد. آقا فرمودی من نمیخواستم از اول بگم آقا. میخواست نگاه کنه. حسین بذار ما توی این معلمیه بهت نگاه کنیم. نگاهت کنیم. امیرالمومنین یاراشو گفت نه حسینو. یارانشو در اوج تجلی هنگام به خون نشستن نگفت، یارانشو هنگام زندگی عادی گفت آقای حمام مرد، آقای حمام بیا من یه روزه حسین برات بخونم هزار بار بمیری، تو که این کاره ای. بچه ها انتظارتون از خودتون بره بالا با دیدیم، ما هی روزه حسین میشنویم. امیر المؤمنین فدات بشم، آقایی که الان خودتم کربلایی، ما روزه حسین میشنویم تکون نمیخوریم. حسین تو البته نمیخوام بگم حتما کسی بخواد روزه حسین رو خوب بشنوه باید بمیره ها، نه نه نه، خب خدا نگر میداره. خدا امیرالمومنین هم فرمود خدا عجلت نرسیده باشه نگرت میداره به زور. حالا نگاه کن، بعضی ها زندن، خدا به زور نگرش میداره. یا این چرا میخواسته خودش بپره، چرا بره؟ این تو مجلس روزه امام حسین یه شب میخواست بره، رهاش میکردم رفته بود، من نگرش داشتم. روایتاشو دیگه از بدید نخونم بخواه برای اثبات این حرف. بیاید امشب بریم کربلا، شب جمعه است، شب زیارت قبر ابو عبدالله الحسین. یه روز پنجشنبه غروب من نجف اشرف بودم، دیدم که حرم داره کم کم خلوت میشه، فکرم غروب داره میشه باید حرم شلوغ بشه. از یکی از عرب‌ها پرسیدم چه خبره امشب شب جمعه عادت ندارن اینجا بیان حرم؟ و شب جمعه همه میرن کربلا، خدا آقا هم میره کربلا. شب جمعه است بریم کربلا یا ابا عبدالله الحسین. اما قبل از این که وارد حرمش بشیم بذارید همین اطراف نشستیم من یه روضه قاسم ابن الحسن براتون بخونم. بریم تو بین الحرمه یه روضه قاسم بخونم براتون. قاسم تو کربلا حسین رو چجوری کشت؟ حسین بغلش گرفت اینقدر گریه کرد تا قش کرد رو زمین افتاد. درسته؟ ولی یادتون باشه قاسم ابن الحسن یک کس دیگر رو بی سر و صدا کشت. اون کی بود؟ اون قمر بنی هاشم ابوالفضل بود که ایستاده. عباس یه بدهی به قاسم داره، بذار حساباش رو به شما بگم. اون وقتی که بدن باباش امام حسن مجتبی رو تو مدینه تیرباران کردن شاید قاسم یه نگاهی به عموش کرد، عمو یه نگاهی به قاسم کرد، قاسمم من یه روز تلافی میکنم عزیزم، قاسمم دورت بگردم، من طاقت ندارم، ارباب دستور داده، خودت بابات دستور داده داداشم. حالا قاسم جلو چشم عباس میخواد بره میدون یه نگاه میکنه، عباس بدهیمون که مون که منم دارم میرم. شاید به همین دلیل بود حسین عباس رو صدا نزد برا بدن قاسم، خودش آورد. یا ابا عبدالله بازم روزه بخونم براتون. قاسم یه کودک 13 ساله است، حسین خم میشد باش سلام علیک میکرد، میخواست خداحافظی کنه، ظاهرا اینجوری که یادمه رو زانوهاش حسین ایستاد با قاسمش خداحافظی کرد. نمیدونم با این بدن تو میدان چیکار کرده بودن، وقتی سینه قاسم رو به سینه خودش چسباند میگن قدمای قاسم رو زمین کشیده میشد به دنبال حسین.
علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا به حق ابا عبدالله الحسین آزادی و آزادگی از همه اسارتها به ما عنایت بفرما. خدایا به حق ابا عبدالله الحسین ما رو ذلیل دنیا نگردان، ما رو ذلیل خودمون نکن، ما رو اسیر خوبی هامونم نکن. خدایا به حق امام حسین ما رو اسیر نعماتمون نکن، ما رو اسیر نعماتی که به دیگران دادی نکن، ما رو ذلیل نعماتی که بهمون ندادی نکن، ما رو از هر شیعی در عالم غیر خودت و اولیاء خودت آزاد بگردان. خدایا ما رو مقدم ساز ظهور آقا امام زمان قرار بده، در فرج آقامون تعجیل بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلاب ما به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. نثار ارواح طیبه شهدا، روح مقدس حضرت امام، امواتمون فاتحه مع الصلوات.
مؤسسه عطر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.